محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم
نترسید کتابا رو میذاریم شما نترسید این خلاصه مشقیه بله چند روزه بالاخره اینا بفرمایید سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
اللعن الدائم لاعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب یه نکته ای رو دیروز خدمت دوستان عرض کردیم که تو نظام تکوین اون حقایقی که محقق میشه یه الگوی کاملیه برای چینش نظام تشریع. تو نظام تشریع هم اون مقداری که به اختیار ما نیست کاملا تطابق داره با نظام تکوین. حالا اینا هر کدوم یه مدعای قابل اثبات، ولی اون مقداری که به اختیار ماست و ما میتونیم اعتبار کنیم اونجا رو میتونیم مطابق تکوین میتونیم، یعنی این جواز جواز امکان و معنای عامه دیگه، که توش وجوب هم در میاد، امکان خاص نیست، امکان معنای عامه، که میتونیم و باید در حقیقت مطابق نظام تکوین بچینیم. پس میتونیم از نظام عرش و کرسی و سماوات و این که هر کدوم از اینا چه خصوصیاتی دارن، که نظام ملک الهی و تدبیره. نظام چیه؟ ملک الهی و تدبیره. یه نظام نظام خلقه، یه نظام نظام ملک و تدبیره. این دوتا نظام هر کدوم یه کار کردی دارن. نظام عرش نظام ملک و تدبیره، نظام ملک و تدبیر نظام سیاسته، نظام احاطه مالکیت و ملوکیته، نظام سرایت حکم و تدبیر انفاذ حکم است. لذا این تشابه کاملی دارد با چی؟ با نظام حاکمیتی که ما تو نظام اعتباری میچینیم. لذا اگر تو بین حقایقی که میخواد نزدیک باشه برای نظام حاکمیت، ببینیم از چه نظامی وارد بشیم، نظام عرش و کرسی نزدیکترین چینشه تو نظام چی هستش؟ تدبیر و حکم است. مثلا ببینید ما تو نظام عرش و کرسی همونجور که تو روایت دیروز خوندیم، این دو حقیقت یه حقیقت واحده هن، در اینی که این حقیقت دو حقیقت یه حقیقت واحده هستن، دو در حقیقت چی دارن؟ تجلی ظاهره، تجلی چیه؟ باطنه. یکی تو همه جا دیده میشه که اون کرسی است، یکی دیده نمیشه اما چی هستش؟ احاطه داره بر این. آیا اون جایی که کرسی هست، عرش به واسطه یک کرسی، اینا رو دقت کنید، اینا نکاتی که باید بعدن اگر کسی میخواد این بحث رو به عنوان یه بحث معرفتی سیاسی در حقیقت حاکمیتی پیگیری کنه، جای بحثش عنواناش معلوم باشه و واقعا جای چی داره؟ جای تدوین رساله تو این مسئله داره، که تو نظام سیاسی ما بیایم الگوی نظام سیاسیمون رو از اینجا چکار بکنیم، بیایم با تحقیق در اون که عرش چیه، کرسی چیه، کراسی که در کنار این کرسی چیده میشه، در حقیقت وزارتخانه ها که اونجا تفاوت اینها به چی هستش. حالا اینا نمونه ها و نظیر های زیادی دارد، خیلی تعبیر زیباییست. مثلا در روایت میفرماید که نور شمس از خلاصه عرش است، نور قمر از کرسی است. دقت بکنید تشبیه به این که نور شمس، دقت بکنید نور شمس از عرش است یعنی ذاتیه، نور قمر چیه؟ از کرسی است یعنی عرضیه، یعنی خودش به ذات کرسی چیزی از خودش نداره. خیلی بیان زیباست دا. تو نظام چینش نظام حاکمیتی عنوانهایی که داده میشه، عنوان کرسی که مقام انفاذ حکم است، که مثل مثال ریاست جمهوری یا نخست وزیری اگر در جایی باشد، این مقام چیه؟ نور کرسی از به اصطلاح نور به اصطلاح کرسی از خلاصه عرش است. اینجا که میفهمم نور قمر از خلاصه کرسی است، وقت نور کرسی از خود چیه؟ از عرش است. در تعبیر نور کرسی از عرش است، نور قمر از نور کرسی است، نور خورشید از نور چیه؟ از نور عرش است. اینا خیلی زیباست. بعد میبینید که آیا وقتی که به اصطلاح کرسی نورش متلألئه، آیا شمس به واسطه کرسی فقط متلألئه است یا این که حاجب حجاب نیست؟ دقت بکنید اینا تو نظام تدبیر خیلی کار ازش فرق میکنه. در جایی که عرش میخواد در حقیقت تجلی داشته باشه، باید از طریق کرسی تجلی داشته باشه به ساتت شرطه، یا نه حجاب حاجب نیست؟ تصویر مسئله رو کردی؟ حجاب حاجبه یعنی واسطه باید باشه، یا حجاب حاجب نیست؟ سلام علیکم. تو نظام چینش الهی حجاب حاجب نیست، یعنی خدای سبحان در این که وسائط در کارن و وسائط هم خودش ایجاد کرده و اونها هم به امر رب در حقیقت در کار هستن وسائط، اما وسائط حاجب نیستن. لذا خدا فاعل مباشر هم هست به معنای فعل، فعل الهی، درسته؟ به معنای فعل الهی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ میگه یزل من یشا یهدی من یشا، یعنی تو هر جایی هم که میای جزئیات هم منتسب به خدا هست یا نیست؟ هست، درسته؟ نه اینکه حتما به واسطه منتسب باشد، یعنی مثل جریان حکمت مشا نیست که حکمت مشا چی بود؟ سلسله و زنجیره، باید خدا سر سلسله است، بعد سلسله میاد تا میرسه به نظام خلق، درسته؟ اما خدای سبحان در نظام خلق در اونجا میگه خودش ما خلق کردیم شمس و قمر را، ما حرکت دادیم شمس و قمر را، ما ظلمت و نور را قرار دادیم، ما همش ماه. چرا؟ چون وسائط حاجب نیستن. اگر اینجوری باشه تو چینش نظام سیاسی که عرش و کرسیه، آیا کرسی حاجب در انفاذ عرش است یا نیست؟ پس سلطه عرش باید تو نظام سیاسی به گونه ای باشد که چیه؟ کرسی حاجبش نباشه، در اینی که کرسی متلعله اونه و او رو داره تجلی میده. مثالی که بخواید بزنید، یه موقع میگید آقا اگر میخواد رهبری دخالت بکنه حتما باید از طریق چی باشه؟ حتما باید از طریق ریاست جمهوری باشه. او به ریاست جمهور بگه رئیس جمهور انجام بده، اینجوریه؟ یا نه واسطه حاجب نیست تو این چینش، دارم میگم ما تو این چینش واسطه حاجب نیست، بلکه بالاتر. اونجایی که رئیس جمهور داره حکمی میکنه حتما و حتما باید اون حکم چی باشه؟ حکم عرش باشه، که در حقیقت از اونجا یعنی انتصاب به منیتی بر او ندارد. نمیدونم میتونم خلاصه مسئله رو ببینید تو چینش نظام سیاسی و قانونگذاری خیلی متفاوت شد. اگه بخواییم این الگو قرار بدیم به عنوان الگوی نظام تکوینی که ازش میشه نظام تکوین، چون به خصوص این الگوی نظام تکوین تو جاییست که چینش تدبیر و سیاست الهی است. الرحمن و علی العرش استوا، یا من هو استوا، چی؟ چیه یا من هو استوا؟ چیه دنبالش؟ من یادم رفت درست بخورم، شما یادتون نیست. یا من که این استوا علی عرشه، که استوا علی عرشه، این استوا در حقیقت چی هستش؟ با کرسی سازگاره، اما کرسی باید مقامش معلوم باشه. آیا هر کسی میتونه به مقام کرسی برسه در اینجا؟ نه. هر کسی میتونه به مقام کرسی برسه؟ نه. چرا نمیتونه؟ خصوصیات کسی که میخواد در مقام کرسی قرار بگیره باید کسی باشه تابعیتش چی باشه؟ محض باشه نسبت به عرش، درسته؟ دقیقا نمیخوام که چینش نظام سیاسی این حرف داره خیلی توش، یعنی این حرف داره خیلی توش نسبت به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما فعلا نظام کل ببینید بعد بیایید تو جزش. تو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینجا وقتی که اون نظام چینش چیده میشه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگه نداری؟ ها؟ یعنی اینجا دیگه در حقیقت اولویت در نظام چینشه که اگر ناس میخوان رأی بدن رأیشون کجا؟ ما اون رأی در حقیقت لحاظ می شود؟ اون رأی کجا لحاظ می شود؟ رأی که تبیین درستی صورت گرفته باشه تو اون ناحیه‌ای که در حقیقت این میخواد رأی بده، رأی صحیح باشد، رأی تو دایره خاص باشد، نه هر رأی مطلقی بر اساس هر هوایی. اگر قرار باشه رأی بر اساس هر هوایی تشخیصی درست باشه، وقتی این همه اکثر هم لا یعقلون تو قرآن چه معنا میده؟ حالا ببینید داریم ما چینش رو الان به صورت چی داریم بحث میکنیم؟ نگاه علمی، زود نتیجه گیری نکنیم. یعنی اگر نگاه بر این قرار گرفت، اون نگاه مطلوب و ایده در این نگاه کجاست؟ ایدئال رو داریم نگاه میکنیم، ایدئال یه مرتبه است. بعد میگید که الان واقع اینجاست، راه رسیدن از این واقع به اون ایدئال مثلا ممکنه مراتبی رو چی باشه؟ لازم داشته باشه. این بالاخره تو طراحی اینجوریه دیگه، اون نگاه ایدئال رو باید ببینیم، مطلوب رو باید ببینیم، برنامه ریزیمون رو برای او قرار بدیم، بعد میگیم واقع الان اینجاست، از این واقع تا اون ایدئال راه خیلیه، باید چه کار بکنیم؟ منزل به منزل به سمت او، صفر و صد نبینیم، سیاه و سفید فقط نبینیم، یک و صفر، حالا دیگه اینا یک و صفر نبینیم، یا هست یا نیست، یا هست یا نیست در حقیقت طریق حرکت جوهری نیست. حرکت جوهری یعنی چی؟ حرکت جوهری یعنی از یه جایی شروع میشه ذره ذره حرکت میره تا میرسه به مطلوب، درسته؟ پس این نگاه رو هم زمینه بکنید به این، اون موقع مطلوب وقتی در مسیح، اون وقت معلوم میشه که کی میتونه در حقیقت وکیل بشه، کی میتونه در حقیقت وزیر بشه. اینجوری نیستش که هر کسی سر و پا دست رو نشسته بتونه بیاد وزیر بشه و وکیل بشه، که نمیشه که. هر دست رو نشسته ای که حق نداره تو نظام الهی و نظام سیاسی اسلامی، حق نداره. او این طهارت شرط وجودیشه، علم شرط وجودیشه، اونم علمی که تو طریق قانونگذاری دین میخواد طریق بگه. اینجوری نیستش که هر کیم مادرش قهر کرد یا ثبت نام کنه میگه میخوام وکیل بشم که یا رئیس جمهور بشم، مگه میشه؟ شده اما غلطه. بالاخره وقتی میان نمیدونم 3000 خورده این نفر دست رو شسته و نشسته میان وکیل نامزد ریاست جمهوری میشن، خب این نشانه غلط بودن مسیره دیگه. همه اینو گفتم غلط مسیر دیگه. حالا منتها هر کی از زاویه میگه غلطه، ما حالا از زاویه عرش و کرسی داریم میگیم، از این نگاه میگیم که تو نگاه عرش و کرسی اگر این نگاه به عنوان یک منظر سیاسی تلقی بشه، اتفاقا امروز دیدم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم ایشون هم به این مسئله دیدم توجه کرده، من ندیده بودم این نگاه رو، دیدم اینجا خلاصه ایشون توجه کرده و همین مسئله رو که این عرش و کرسی همین در حقیقت نظام سیاسی از توش در میاد. یعنی حالا دیگه با قوت قلب بیشتری دوستان توجه بکنن دیگه، علامه فرمودن ایشون هم این مسئله رو مطرح کردن در جلد 8 المیزان در صفحه ایشون بحثش از صفحه در بحث عرشش از صفحه 140 از صفحه 148 شروع میشه. بله سوره اعراف، بله آیه همون سوره اعراف میشه. بعد عرش اول توضیح میدن، عرش مادی رو، عرش سلطنت رو، اینا رو توضیح میدن. بعد میان توی به اصطلاح این که ببینید نکات خیلی دقیقی رو هم اینجا بیان کردن، این که این نگاه رابطه وحدت و کثرت رو از این خوب استفاده کردن که چطور باید تو کثرت کرسی و کراسی که مثلا چیزهای مختلف اجرای انفاض حکمه، چطور رابطه وحدت و کثرت باید دیده بشه، چطور باید کرسی تجلی کثرت رو بنمایاند اما توش وحدت متجلی باشد. تو نظام تنفیز حکم و اجرای حکم همه باید در اینی که متکثرن و شؤون مختلفه، یکی اقتصادی، یکی فرهنگی، یکی سیاسی، یکی اجتماعی، هر کدوم از این شؤون که هستن، درسته؟ این شؤونی که هستن در اینی که متکثرن در این حال باید اون وحدت تو همینا دیده بشه. یعنی وقتی کسی درست نگاه میکنه هم کثرت رو میبینه که کثیر شؤون مختلفن، مثل بدن انسان ببینید یه بدن در اینی که قوای مختلف و جواره مختلف ما داریم، هر کسی نگاه به این بدن میکنه با اینکه اعضا و جواره مختلف هستن یا نیستن، متکثر هستن یا نیستن، اما یه وحدتشون حاکم هست یا نیست، همین رو با هم متلائم هستن، یه چیز رو نشون میدن یا نمیدن، پس منافات نداره که کثرت در عین کثرت دقیقی کثرت واقع و اگر این حال چی باشه؟ واحد باشه. پس میشه کثرت در وحدت و وحدت در کثرت که عرش مقام کثرت رو متجلی میکند و عرش کرسی مقام کثرت رو متجلی میکند و عرش مقام وحدت رو و کرسی شأن عرشه، کرسی یه شأن عرشه تازه، حالا این یه شأن عرشه، تعبیر اینه که حلقت فی فلا یا تعبیر دیگری جزء من سبعین جزء من نور عرش، کرسی یه جزء از 70 جزه یا که حلقت فی فلوات از عرش، یعنی نشون میده عرش عظمت و هر عالمی که بالاتر میره سعه وجودیش. بعد ببینید ما حامل عرش داریم، حاملین عرش، حاملین عرش کیا هستن؟ این همین جریان تو نظام سیاسی چی میشه؟ حاملین عرش کیا هستن؟ در قرآن ذکر میکنه که یحمل عرش ربک یوم اذ ثمانیه، کیا حامل عرش هستن؟ حامل عرش کیا هستن؟ ببینید دقت کنید خیلی زیباستا، انبیاء عظام که اولو العزم من الانبیاء هستن، از به اصطلاح 4 نبی اولو العزم بزنیم پیغمبر و 4 در حقیقت ولی بعد از ایشون که امیر المؤمنان امام حسن و امام حسین، در حقیقت چی میشن؟ این 4 تا با در حقیقت اون 4 تا میشن 8 تا که این 8 تا حامل عرش هست. حامل عرش یعنی مقام به فعلیت رسیدن نظام در حقیقت تدبیر الهی، یعنی این حاملین عرش تدبیر الهی رو به ظهور میرسونن. سلام علیکم ورحمت الله. با این نگاه میتونه چقدر این کد داره میده به ما؟ ها؟ بله نمیتونیم؟ نه الان نمیخواد تطبیق بکنیم، نمیخواد بگیم این سیستم الان صحیحه یا مثلا مطابق هست یا نیست، نه یه خلاصه زور هر جوشو تحمیل بکنیم این رو بر اون، چون این بر اون نگاه دیده نشده بوده که چیده بشه. این رو بذارید ذهن باز باشه، ذهن باز ببینیم اگر میخواستیم یه سیستم حاکمیتی و حکومتی رو بر اساس نظام عرش، کرسی، حاملین عرش بر این اساس بچینیم چجوری میشد این نظام رو در حقیقت شاید چینش جدید و راه که بسته نیست که تو نظام سیاسی که آسمون دهن وا کرده باشه یا دموکراسی لیبرالی افتاده باشه یا استبداد سوسیالیستی افتاده باشه یا در حقیقت این در حقیقت مرتبه که الان ما به عنوان یک الگوی جدیدی تو جهان به عنوان در حقیقت مردم سالاری دینی فقط که این ستا نیستش که، یعنی اینکه دنبال در حقیقت نگاه های جدید، روش های جدید باشیم، این نگاه جدید رو میشه در حقیقت از نظام تکوین استیاد کرد بر اساس نظام تکوین، از توش مدل در حقیقت تدبیر و سیاست و نظام در آورد میشه، منتها کار میخواد. این مدل ابتدایی نگاه اولیشه که اول باور بشه که میشه، بعد باید رفت تو جزئیاتش، از توش با دقت، زود نیام همه رو با هم بگیم خب این میشه مجلس خبرگان، اون میشه در حقیقت شورای نگهبان، اون میشه ولی فقیه، اون میشه رئیس جمهور، همین پس درسته الحمدلله رب العالمین که در حقیقت ما از زودتر از این که کتاب قرآن رو رجوع کنیم خودمون داشتیم. نگاه انسان که تو چینش و مدلهاش بر اساس چی باشه؟ بر اساس مستند. بله ما اینجا سعی کردیم اون دموکراسی غربی رو بگیریم، تفکیک قوا رو بگیریم، اون مسائلی که بوده رو توجه بکنیم درسته تو چینش قانون اساسیمون و بعد بیایم یه اصولی رو هم مطابق نظام الهی تو قرار بدیم که بحث ولایت فقیه میشه، شورای نگهبان میشه، مجلس خبرگان، حالا مجلس خبرگان باز نظیر داره، شورای نگهبان هم باز ممکنه نظیر داشته باشه، حالا ولایت فقیه هم شاید خلاصه تو یه جهاتی برای اونها با استدلالات خودشون با ایدئولوژی های خودشون تفکر، اما این مدل یه مدل بالاخره، اما این مدل رو با این نگاهی هم که الان در میاد اینجور در میاد، من به نظرم قابل تحقیق جدی است که شاید یه مدل جدیدی و این نظام سیاسی انشالله جدیدی قابل پیشنهاد باشه. بله خب دی حالا این خلاصه همون فقط کفایت میکنه به این حاملان عشق یا بودن و کداش باید که اون نکته دقیقی که تو قانون گذاری وقتی که رابطه عرش و کرسی، کرسی شأن عرشه، نه منی در مقابل من عرش باشد، نه اراده کرسی به عنوان اراده کرسی نافذ باشد، بلکه اراده کرسی به عنوان ظهور اراده عرش نافذ است. دقت میکنید تو هر جزئی میتوان نسبت داد اون جزء رو به کی؟ به عرش میشه نسبت داد، یعنی حکم عرش تا جزئیات کشیده شده است، کشیده شده است، در اینی که کرسی ها وسط هست اما کرسی واسطه حاجب نیست. این خودش مدل راه میخواد برای شاید مهمترین در حقیقت و دقیقترین عاملش اینه که استکاک رو به کمترین مرتبه میرسونه، انانیت رو به کمترین رتبه میرسونه، وحدت رو به عالی ترین مرتبه تجلی میده. چرا الان توی نظام حاکمیتی ما وحدت متراعا نیست، کثرت متجلیه، یعنی کثرت تجلیش آشکارتره، تنازعات، استکاکات، رفت آمدهایی که باعث میشه که کلن یه دفعه همه چی به هم میریزه، یا مقابلاتی که بین در حقیقت دستگاه های مختلفه از مراتب اینا، مال این است که وحدت توش حاکم نیست. چی میتونه اون رگه وحدت رو در این حاکم بکنه که عرش در عینی که عرش است نافذ باشد، سرایت داشته باشد، کرسی در عینی کرسی باشد اما کرسی حاجب نباشد؟ این به اصطلاح بیان و چینش چجوری میشه الگو سازی بشه؟ این در همین مقدار به عنوان یک خلاصه مدل که حاملین عرش هم تو اینجا خودش یک کار ازشون میاد. حالا مرحوم علامه اینجا در حقیقت بیاناتی رو دارن که بد نیست دوستان ببینن که این صفحه 149 این قسمتش که کان من الواجب ان تحفظ هذه الوحدة والاتصال المتكون بالاجتماع، این در حقیقت وحدت والمتكفن بالاجتماع بمن يقوم عليها فإن التجربة القطعية أوضحت للإنسان أن العوالم المختلفة عوامل المختلفة والإرادات المتشتتة إن كسرتها وإرادها إذا إنها وجهت نهر قرز الواحد وسيرت في مسير الواحد لم تدم على نعت الاتحاد والملائمة إلا أن تجمع زمة الأمور المختلفة في زمان واحد. همین باید یک زمان واحد داشته باشد و الا اگر متکثرات تحت زمام باید در نیاد، همون جوری که مثلا میبینید که رئیس جمهور با نظام رهبری این منیتش با او مختلف میشه، وزیر هم با رئیس جمهور چی میشه؟ منیتش چی میشه؟ مختلف میشه. مدیر کل وزیر هم با وزیر چی میشه؟ همش میشه استکاک، همش میشه چی؟ همش میشه تکثر، همش اون قانون از اونجایی که تصویب میشه به اصطلاح بیان میشه تا بخواد به مرتبه اجرا برسه هی افت میکنه افت میکنه افت میکنه با استکاکات مختلف و تعارضات مختلف، نتیجه میشه تابع اخص مقدمته، این که پایین ترین رتبه ایست، اون سربازی است، اون کارمندی است که میخواد اینو اجرا بکنه، نتیجه میشه تابع او، یعنی قانون در حد او اجرا میشه. دقت کردی؟ چون اخص مقدمته اون است که آخرین رتبه داره اینو به منصب ظهور میرسونه. این دقیقا وقتی کشوری که در این رتبه قانونش اجرا بشه ببینید چقدر این اخصه تو اجرا و همه چی امکان پذیره، همش چی میشه؟ کثرت هویداست، هیچ وجه وحدتی دیده نمیشه، دائما در حقیقت کثرات متزاحمن با هم دیگه، لذا فردی با فردی متزاحم میشه تو اجرا. حتی بله مثلا شما ببینید اگر تو زمان امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر، ببینید امیرالمومنین علیه السلام حتی خطبه هایی که تو زمان پیغمبر بوده بر امیرالمومنین خطبه مشهوری و ثابتی ثبت نمیشه، یعنی حتی کلام دقت میکنید؟ یعنی حتی کلام در حقیقت ثبت نمیشه. چرا؟ اونجا یه کلام نافذه در زمانی که پیغمبر هست، میدید کلام پیغمبر، اگر نقلی هست امیرالمومنین نقل از پیغمبر میکند، یعنی داره او رو تابلوست، او رو در حقیقت نشون میده، یه چیزه، استکاک نیست که این یه حرفی داره او یه حرفی داره، تونستم عرض برسونم؟ یه نایه نمونشه که در اونجا امیرالمومنین شأنه، فقط یه شأنه، اونجا دیگه یک نفری در مقابل پیغمبر، یه ظهوری در مقابل ظهور پیغمبر نیست. نه، همین رو در زمان حضرات معصومین به نسبت همون مبسوط الید بودن خودشون ببینید، ببینید همین جوریه. مثلا ببینید که اینها در زمان همدیگه با این که بودن، با این که در حقیقت اینها خلاصه دوران از همون ابتدای تولد همون معارف، اما این بروز و ظهور به اذن ایجاد میشه. مثلا وقتی که کسی میاد سراغ در حقیقت امام رضا علیه السلام، امام رضا ارجاع میده میگه از این فرزندم بپرسید، وقتی که مثلا از این فرزند میپرسد اونجا با اذن پرسیده میشه، جواب مثلا داده میشه تا با اذن است، وگرنه قبل از اون صحبتی نمیکنن، بیانی نمیشه. تونستم عرضه رو برسونم؟ که ببینید بله، خب مخاطر این که در اونجا افرادی که تحت به اصطلاح ولایت امیرالمومنین بودن، اونها امیرالمومنین رو اینجوری قبول نداشتن، اونها به عنوان چی قبول داشتن؟ به عنوان یه انسانی که او حالا قدرت دستشه، نه به عنوان عرش و کرسی. چینش بر این اساس معرفتی چیده نشده بود. یه موقع شما دنبال قانون گذارید میگید مدل رو ارائه کنیم، یه موقع میگید اونی که تو مرتبه این تحقق پیدا کرد آیا همه این مدل رو قبول داشتن، باور کرده بودن و انجام دادن؟ نه، باور نکرده بودن، تخلف هم میکردن، خیانت هم میکردن، همینا رو هم داشتن، چون این باور نبودش. برای نه مدل سیاسیه، این مدل سیاسی اجراییه، اما امیرالمومنین علیه السلام این مدل رو وقتی که طلح و زبیر میخوان برن اونجا به عنوان حاکم بهشون اجازه نمیده، اما اینا تخطی میکنن، بهشون یاداوری میکنه بیعت رو، اما اینا تخطی میکنن، یعنی حضرت میخواد این رو وقتی در مقابل اون نماز تراویح حضرت میسته به عنوان بدعت، مردم تظاهرات میکنن، تو خیابونا میریزن، حضرت خب بخون دیگه، از عهده‌اش ساقط نمیتونه، مدل اونه، اون نگاه سیاسی، اما وقتی که ظرفیت تحقق نباشد خب دیگه مدل چجوری اجرا بشه؟ لا رأی لمن لا یطاع، وقتی که اطاعت نمیشود که رأی و نظام و مدلش تأثیر نداره که. لا را حضرت فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمیشود رأی نداره، حرفی نمیتونه بزنه، حرفش به کرسی نمیشینه. ما مطلوب رو ببینیم، این مدل مطلوبمون رو در بیاریم، بعد بگیم از این جا که واقعه تا اون جایی که مطلوبه چقدر راهه، چه کار باید بکنیم. ما الان مرتبه معرفتی کسایی که میخوان تو نظام حاکم بشه این مرتبه است، اونو قبول ندارن، اما خودمون بدونیم که اون مدل واقعی و ایدئال ما چی هستش. میگیم خب اگر میخوایم در قدر جهت گیری کنیم، از اینجا جهت گیری رو که الان مرتبه این جایی که الان هست و میشنا شروع میکنیم، ولی به سمت اون سوق میدیم تا برسیم، تا به او در حقیقت نزدیک بشیم. این خودش اگر این شکل بگیره، این کار شکل بگیره، این در حقیقت مطلوبه، نه اینکه روز به روز دورتر شیم. روز به روز چی بشیم؟ دورتر شیم، یعنی هی تثبیت بشه اون وجه کثرت ها، هی وجه کثرت ها و منیت ها و انانیت ها بروز و ظهورش بیشتر شه. بعد به اینا ملازمات بحث دیگه، یعنی اگر ولی تشخیص داد، اگر ولی تشخیص داد به عنوان اون نگاه عرش تشخیص داد، خب ابن نداره اجرا میشه. ممکنه یک در حقیقت چی داشته باشه؟ عدم ملائمت هم با نظام کل داشته باشه، ولی خب میدونه مصلحت الان در اینجا چیه؟ مصلحت در اینجا این است که این چون کشش مردم بیش از این نیست. اگر مردم بر نمیگشتن، اگر مردم بر نمیگشتن به مرتبه‌ای قبول داشتن، مثلا زمان امام زمان علیه السلام، فکر کنید زمان امام زمان علیه السلام انتخابات میشه برای به اصطلاح چیز، برای عزل و نصب؟ نه، انتخابات نمیشه، درسته؟ مردم اگر قبول کردن که امام وقتی رأی دارد، اون رأی چیه؟ بله، پیغمبر اکرم است، میخواد در جنگ به اصطلاح احد که آیا خارج شن از شهر یا تو شهر دفاع کنن. دو نظر پیش میاد که میگن چی؟ نظر خود پیغمبر است که در خود شهر دفاع کنن ابتدا، بعد خلاصه جوانها چی میشن؟ میگن نه این کسر شهر بر ما، میگن بریم بیرون. خب دو دسته میشن، پیغمبر میره در خارج لباس جنگو میپوشه، لباس جنگو که میپوشه با خلاصه مرکب آماده حرکت میشه. میگن بعد جوونا پشیمون میشن، میگن آقا ما مثلا خازه به رأی شما میشه، شما که اول گفتید که پیغمبری اگر لباس جنگ رو پوشید عزم گرفت که اذا چی هستش که اون قبلش بفرماید که امرهم شورا بینهم، درسته؟ بر همین جاست دیگه، و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی، دیگه وقتی عزم کردی دیگه حرکت کن و دیگه تغییر نده اینجا که دوباره دی دوباره میبینید خلاصه حرکت. یعنی اینجا جایی است که کشش مردم نیست، و الا کافی بود پیغمبر تو مشورت اشاره کنه نظر من اینه، اشاره کنه، امرم نکنه. اگر مردم پیغمبر رو به عنوان کسی که واقع عالم رو میبیند متصل به در حقیقت اون منبع وحی است و لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر این مرتبه رو میدیدن، کسی دیگه در مقابل شعور پیغمبر و نظر پیغمبر که مقاومت نمیکرد که بگه ما نه. منتها پیغمبر در این مرتبه اینا میشناسن، میگه خب مشورت میکنی، ایبی نداره، اینا هم رشد میکنن، ایبی هم نداره، درسته؟ اینم امر الهیه، اینم خلاف امر نیست، تو این مرتبه باید با اینا در این مرتبه مدارا کرد. اما اگه مرتبه بالاتر بود، یا مثلا همون شورت الخمیس با امیرالمومنین چیکار کردن؟ با امیرالمومنین پیمان بستن، یا علی ما تو با تو پیمان میبندیم، تو بگو برید هر جا بگید ما میدوییم، نمیپرسیم چرا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود منم در قبال این شرط شما شرط میکنم با شما، شما رو بی حساب و کتاب وارد بهش کنم. این اون کماله که وقتی که شناخته میشه امام، میگه در حقیقت من میگم بدو، نمیگه برای چی بدو هم اینجا رو، علتشو برام بگو. میگه من میدونم تو مطلق علمی و من نقص علمم، تو علمت با جهل مشروب نیست، علم من هرچی هم عالم باشم با جهل مشروبه. اگر تو میگی بدو مثل امر الهی میدونم، خب اونم میگه ای کسی اینجوری شد اگر کسی اراده شد اراده ولی که متصل است، خب بهش قطعیه واسش. این که میبرمت نه اونجا جاد نیست ببریمت، بعد اونجا خلاصه چونه میزنیم با خدا، حالا بالاخره خدا یا بالاخره این بالاخره امر ما رو اطاعت. نه، کسی که اینجور تابع شد مستقیم به حساب کتاب هم داخل میشود. یعنی شرط شرط محقق تکوینی و تحققی است. نه تونستم عرض برسونم، اگر افق نگاه مردم تو اون رتبه شرطت الخمیس برسه، خب همه همین حالت رو پیدا میکنن. اصلا ما الان ببینید تصویر مسئله رو، ببینید تصویر مسئله رو همونجور که امام رحمت الله علیه میفرماید، تصویر انسان کامل به عنوان مدل نهایی است، دقت میکنید، اما در این حال همه اون تکالیف و وظایف و شرایطی که برای ما مسئول تو نظام سیاسی و اجرای و تنفیذ حکم است برای ولی فقیه امام میفرماید هست به عنوان استفاده حکم. میفرماید بله مقام تکوین جداست، مقام تکوین جدا، اما مقام تشریع میفرماید چی هستش؟ همه اونها تو اینجا هم هست. استدلال میکنه امام، میگه این مطلقه بودن یعنی همین دیگه، یعنی اون همه اونها در اینجا هست که حالا او دیگه برمیگرده به استاد. اگر کسی تطبیق کرد گفت این اینجوریه و این مبنا رو پذیرفت، او وقت این مبنای واقعی چینش تو اونجا هم کاملا چی میشه؟ کارایی پیدا میکنه. جان
تشریع نباشه، تشریعی که برای امام مطابق تکوین امام.
خب بله،
خب برای غیر امام که اون تکوین رو نداره میشه امام تشریع قائل بشه؟
خب بله، مال این است که این اون تکوینی که داره بیان میکنه اصلا نظام تدبیر الهی میگه اینه در تکوین، بعد امام میشه مظهر تامش، بقیه میشن مظاهرش، یعنی یه مدل در تدبیر، اما اون میشه مظهر تامش، این میشه مظاهرش مرتبه. همون نشون میده مدل در حقیقت تحقق یافته ای که میتونه نتیجه بده تو تدبیر الهی این مدله. حالا دیگه بیشتر اینو حتما صفحات 149 150 رو حتما 149 رو به خصوص حتما ببینید که میفرماید که هازا فی النظام الوضعی الاعتباری الذی عندنا، چون صحبتاشو میکنه بعد میفرماید و هو لا محال ماخوذ من نظام تکوین، این چینش نظام سیاسی از نظام تکوین باید اخذ بشه، همین چینش نظام سیاسی. و الباحث عن نظام الکونی یجد ان الامر فیه على هذا الشاكله، میبینه اصلا این شکل داره، شاکله داره، برای خودش کاملا نظام داره. فل حوادث الجزئیه تنتهی الى علل و اسباب جزئیه و تنتهی هی الى اسباب اخرى کلیه حتی تنتهی جمیع الى الله سبحانه. تو نظام تدبیر هم همین جوریست، تو نظام تدبیر سیاسی اجتماعی هم به همین نسبت است که باید علل اینجور ارتباط پیدا بکنن، نه اینکه به منیت ها منجر بشه. اگر به منیت ها منجر شد از این عبور نمیکنه به بالاتر، تصمیم گیر میشه این، نه بالاتر. دقت کردی؟ وقتی عبور نکرد تصمیم گیر شد این، این دیگه از این به بالاتر عبور نمیکنه، اینه که داره تصمیم میگیره، اینه که داره حکم میکنه، این دیگه در حقیقت به این منتهی شده و کسرات حاکم شدن. اما اگر از علت، از معلول به علت، از علت به علت، علت به بالاتر، آخر اون علت آخری و نهایی مسبب این کار است و همینا. بله چی میفرمودین حالا؟
بله. اما که اون تصوری که الان فرمودید، اون تصویری که فرمودید، اینجا رأی مردم هیچ استقلالی نداره.
بله.
فقط رأی انسان کامله که اونجا نافذه.
اگر برای رسیدن به اون نگاه ایدئال، درسته؟ تربیت مردم در این یافت این مسئله لازم باشد که مردم تربیت بشن تو رأی هاشون بالا و پایین تنش ها ایجاد بشه تا بفهمن اگر میخوان رأی بدن چی هستش، باید به این نتیجه برسن. این تربیت خودش، یکی تربیته، یکی پای کار وایسادنه. یعنی اگر مردم نظاماتی که حاکم بود به طوری بود مثل مثلا دولت بازرگانی رو که امام خودش نصب کرد، البته به اتکای این که مردم امام رو در حد به عنوان ولی فقیه پذیرفته بودن تو تظاهرات و اینا، اگر در حد نصب بود به طوری که مردم هم بعد راهپیمایی کردن، تایید کردن، اگر یادتون باشه اونجا همون به اصطلاح 12 بهمن مثل راهپیمایی کردن، بله دوازده بهمن گمون کنم راه پیمایی کردن. حالا شما که یادتون نمیاد که آقای اسدی هم یادش میاد، آقای اسدی یادش میاد، دوستان یه مسئله دارن میان آقای اسدی زمان حضرت موسی رو، حضرت آدم رو هم یادش میاد. بله این اگر در حقیقت اونجا این رأی مردم در حقیقت تنفیذ، اگر تربیت بر این باشه، حمایت از حاکمیت بر این باشه، اگر این مصالح دیده بشه، رأی مردم سر جاش محفوظه. اما منتها مسیر برای چیه؟ این رأی مردم مسیر برای چیه؟ مسیر برای رسیدن مطلوب نهایی است. که اون مطلوب نهایی چی میشه؟ تو مطلوب نهایی که ایشالله زمان ظهور مدل ما تو اونجا نهاییش محقق میشه چیه؟ امام میفرماید همه اطاعت میکنن. بله دیگه، امام میفرماید همه اطاعت میکنن، درسته؟
این مسیری که فرمود با دعوات سر همین مسیره، این مسیر باید از تو سیره در بیاره.
منطقه ببینید سیره محقق نشده، سیره وعده دادن در زمان ظهور محقق میشود.
این سیره که مردم رأی بدن، مردم اینجوری تربیت بشن، این کجای
چیره؟ معلومه. خب اینا جزء مصالح دیگه، معلومه. یعنی اینکه جزء مصالح امیرالمومنین علی ساختی مدام باش بیعت کردن، بیعت رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ خب این مردم بودن یا نبودن؟ خب بیعت رو پذیرفت، مگه نبودن اونجا؟ بیعت میتونست بگه که اصلا چه کار داری شما بیعت، اصلا ربطی داره، چه چیزی داره؟ رأی مردم پذیرفت، اما منتهی دلیل بر نسب امیرالمومنین نشد. این دلیل برای شد که مردم نفهمیده بودن اون موقع در حقیقت ساکت ماندن در بعد از پیغمبر و اون دیگران کار خودشونو کردن، درسته؟ مردم ساکت ارتدن ناس بعد از الا سلاس او اربع نیامدن، پای کار نیامدن. خوب شد که آنچه شد، بعد متوجه شدن به اشتباهشون، آمدن اون پیمان سابقی رو که پیغمبر نصب کرده بود و تنویز کردن، بر خودشون برگردنشون قرار دادن اطاعت بکنن، درسته یا نه؟ امیرالمومنین هم قبول کرد همونجا، من قبول نکردم اونجا. خب پس این خودش هست سیره یا نیست؟ خب همین جوری، یعنی اینا نمونه که داره. پیغمبر اکرم مرتب از مردم بیعت میگرفت، چند بار بیعت گرفته برای خودش. چرا بیعت میگرفت؟ همون وقتی که جریان صلح حدیبیه پیش آمد که بعد بنا شد برگردن مکه، پیمان صلح بلا فاصله بعد صلح حدیبیه چیکار کرد پیغمبر؟ همونجا تو همون مکان بیعت مجدد گرفت از مردم، دوباره بساط بیعت رو برقرار کردن، مردم میان دوباره بیعت بکنن. چرا؟ بله برای این بود که مردم پای کار وایسن، مردم مهمه براشون که احساس بکنن که در حقیقت تو کار هستن. یعنی این برانگیختن مردم تو نظام الهی مانعی نداره، این دیده شده تو سیره هم هست.
مردم آفرتش همینه که مردم میگن
که بس رأی ما هم در مقابل. خب اون غلطشه دیگه. ببین اون غلطشه. ببین یه چیزی یه بچه صحیح داره، یه بچه چی داره؟ یه بچه غلط ممکنه داشته باشه. مثل این ممکنه که مردم بگن آه خدا اینو گفته، ما نظرمون اینه، مگه نمیگن گاهی؟ نمیگن؟ خب این بچه غلطه، بگن منم اراده دارم، منم اختیار دارم، خدام اراده داره، خدام اختیار داره، خدا میگه این، من میگم این. خب این که نمیشه بگی مردم گفتن این، پس خدا هم باید بگه خب چش، خدا باید بگه چش. بله دیگه، اینا تو سیستم وقتی که به عنوان یه مدل تربیتی و اجتماعی و سیاسی دیده شد، وقت خیلی جاها چی میشه؟ سرایت پیدا. از امام مسجد تا تو مسجد، تا خانواده، پدر تو خانواده، تا در حقیقت این مدل دیگه چی میشه؟ یه مدل متعالیه که از مولکول‌های اجتماع تا سلول‌های اجتماع تا برو مثلا بزرگتر و اندام و همه جا سرایت پیدا میکنه تا برسه به اون نهایتش. همه اینا رو میتونه شامل باشه، میتونه مدل در حقیقت. میبینی تو اسلام همش هم با هم تطابق داره، همش هم با هم تطابق داره. در اینی که به پدر توصیه میشه که رعایت اونها رو، بچه‌ها رو بکنه، تو اونجا در قد مشورت داشته باشه با اونها، اراده های اونها مثلا نافذ باشد، اما در این حال چی هستش؟ رأی پدر باید مطاع باشد در انتها، درسته؟ یعنی این ببینید همون مدله. تو نظام امام هم همین جوریست. امام در اینی که باید رعایت مأمومین رو بکند نسبت به اونا، مأمومین هم فقط نماز نیست، امام که تو مسجد فقط شأنش نماز نیستش که، وگرنه اون میشد در حقیقت پیش نماز یه چیزیه. امام با مسجد حکمش خیلی عالیه، مسجد خیلی کار ازش میاد. تو نظام اسلامی مسجد محل سلطنته، محل حکمرواییه، محل تجهیز لشکره، محل قضاوته، محل همه کارکردهاست.
امام مسجد یعنی امامی که همین شؤون باهاش ارتباط پیدا میکنه. تو امام مسجد هم همین جوری است. ببین این یه مدل کاری میشه، یه مدل، فقط یه بحث، یه پیشنهاد نیست، یه مدل است که وقت همه جا میتونه چی باشه، با هم تلاعم داره. بعدم یعنی جزئیاتش بعضیش از اینجا به دست میاد، بعضیش از اونجا به دست میاد، بعد اینا رو کسی کنار هم قرار بده میبینه کاملا مدل با جزئیات هم چی شده، دیده شده است. خب ساعت چندش از اون نشده؟ خب این دو سه دقیقه این مثلا جمله رو بخونیم که از این بلکه صفحه تمام شه اگر بشه. و فی الاحتجاج تا اینجا خونده بودیم، اون روایت تمام شد؟ چی؟ ای صفت و اعظم من صفت الکرسی رو کنید. بله، قال علیه السلام انه سار جاره، اینو خوندیم؟ این انه سار جاره، ها نه جاره، یعنی در حقیقت این اش جار کرسی است. لان علم الکیفوفیت فیه، چون علم کیفوفیت که علم اسباب بود و سببیت ها بود، فیه فی العرش است. چون علم اسباب اونجاست، کرسی که مسبب است با او جار است، چون اونجا متصل به اون است، متعلق به اون است. و فیه دوم به کی میخوره زمین؟ به کرسی. و فیه ظاهر من ابواب البدا، پس اونجا اولی فیه به کی خورد؟ به عرش. دومی فیه به کی خورد؟ به کرسی، که علم الکیفوفیت فی العرش است. و فیه در کرسی از ظاهر من ابواب البدا و انیتها، ظاهر از ابواب بدا، بدا یعنی اونجایی بود که سببیت مترعا بود که این میخواد محقق بشه، تغییر ایجاد میشه، همون لوحه چی؟ لوحه محو و اثبات که اونجا متعلق بود. که فیه ظاهر من ابواب البدا و انیتها، انیتها یا عینیتها، نسخه بدل هر دو درسته، عیبی نداره. انیتها یعنی تعین پیدا کردن ها، تشخص پیدا کردن ها، برمیگرده به در حقیقت چی؟ به همین در حقیقت به مثل کرسی برمیگرده، در حقیقت یا عینیتها یعنی اون مکانش و تعین خاصش که دیده بشه، فرق نمی کنه. و حد رتقها و فتقها، این که جمعش و باز شدنش، رتق جمع شدن، فتق باز شدن، که حد رتق و فتقش کجاست، حدود این کجا تا کجا رو شد، اینا تو کرسی معلوم میشه، اینا تو اونجا دیده. فهازانه کرسی و عد جاران احدهما حمل صاحبه فی الظرفه یا فی الظرفه نسخه بدن، احدهما حمل صاحبه فی الظرف، یکی ظرف است، عامل است، یکی در حقیقت چی هستش؟ محمول است. اما محمول در اینجا سعه دارد نسبت به چی؟ نسبت به حامل. حامل سعه ندارد برای محمول. اگر میگیم یحمل و عرش ربک یوم از سمانیه، اینگونه نیستش که اینها با این هم فوق عرش باشن. اگر میگیم عرش بر کرسی حمل میشود، نه اینکه کرسی در قصد ظرف وسیع تری از عرش است. پس حامل چی هستش؟ محمول اوسعه از حامل است، چون نظام مادی نیست که محمول رو دوش این باشه داره حرکت میکنه، بلکه محمول حامل، مثلا محمول میشه یعنی حاوی اینه، یعنی شامل اینه است. بله، حالا بذارید این تمام شه. و احد ما حمل صاحبه فی الصرف، فی الصرف اگر نسخه که اصلی صرف است یعنی در تمثیل، اگر فی الظرف باشه، ظرف یعنی همون ظرف و مظروفی که یکی ظرف میشه نسبت به دیگری، اون میشه مظروف. و به مثل این به مثل صرف العلماء خونده میشه، و به مثل صرف العلماء هم صحیح است. مرحوم علامه تو رسالات و وسائل میفرماید اینجوری خونده بشه، و به مثل صرف مجهول خونده بشه، صرف العلماء. میگه علماء برای در حقیقت تبیین حقایق مثل میزنند، و به مثل صرف العلماء برای تبیین حق. اینجا میگه مثل زده، حمل و محمول مثل، نه اینکه واقعیت حمل و محمول بیرونی باشد. و به مثل صرف العلماء ولی یستدلوا علی صدق دعواهما، این که در حقیقت استدلال میکنن بر صدق دعواهما، زمین برمیگرده به چی؟ برمیگرده به عرش و کرسی، که این در تمثیل و این صرفی که گفتم، این نفع تمثیل چی هستش؟ دل اعتاد دلیل است، لیستدلو یعنی اعتاد دلیل، لیستدلو علی صدقه، با این صرف و تمثیل چی میشه؟ اعتاد دلیل میشود، دلیل اعتاد دلیل بیان میشود، یعنی دلیلشون رو با چی میارن؟ با مثال، با مثال در حقیقت تبیین میکنن که چگونه باید باشد. همین مقدار، این لیستدل و علی صدق دعواهما با همین سر، لانه یختص برحمته من یشا و هو القوی عزیز که این روایت شریف تا اینجا خلاصه تمام می شود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا تحکم آخرش بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخر عرش بود یه قدری خودش نشون میده اینجا که استاد و شاگردی هم یه عرشی میشه دیگه.
بله که جار میشن بازم سعه و هیمنه.
بله دیگه جارشون به این نحوه مسئله جارشون نمیشه در حقیقت جارها اینجوری که تمایز دارن بلکه امتیازه، یعنی یکی از این جارها وسیعه این جار دیگه تحت وجود اون
وقت الان اینجا
مجار بودنشون مثل ضرب بینهم به سور الله و باب و باطنه و فیه رحمه ظاهر و منه یه حقیقته جار بودنشون اتحادشونه. دقت کردی جار بودنشون چیه؟ اتحادشون دو مرتبه زور. بله
حامل و محمول بودن عرش و کرسی نسبت به هم چجور میشه؟
عرض کردم دیگه حامل بودن در اینجا برخلاف هم
عرش و کرسی داره.
بله دیگه عرش و کرسی دیگه
کرسی هم به تمثیلی میکنه برای دلالت بر عرش
حامله. کرسی حامل عرش محموله، همچنان که در حقیقت تو روایت هم داره که کرسی عرش بر کرسی قرار داره، همچنان که داره خدا بر عرش قرار دارد. خدا محموله، عرش حامله. اما اینکه خدا محموله یا من الرحمن علی عرش استوا یعنی خدا محموله، اما اینکه خدا بر محموله آیا یعنی اینکه خدا در ظرف قرار گرفته؟ میگه نه، این ظرف قرار گرفته نگاه مادیه. این مسئله است که اگر میگیم الرحمن علی عرش استوا، استوا هیمنه است، ایستوا سلطه است، با اینکه ظاهر این حامله اما حقیقتا حامل اونه.
آقا اینجا گفت کرسی مثل کاری که علما در مثل زدن میکنن،
کرسی و عرش،
کرسی مثلی یا تمثیلی برای دلالت بر عرشه. اینجوری میشه گفت که کرسی داره حمل میکنه
عرش. نه، لیستدلو بهما، هر دو لیستدلو بهما، یعنی هر دو، یعنی تو بیان هر دو لیستدلو بهما، به هر دوی اینها دارن بیان میکنن برای چی؟ برای لیستدلو بهما چی؟
لأنه يختص برحمته
من قبلش دیگه لیستدلو به ما.
میگه الان مثال علما
علی صدق دعواهما، لیستدلو علی صدق دعواهما، که با این بیان عرش و کرسی و صرفی که آمد برای عرش و کرسی، مثالی که آمد، این داره صدق دعوا رو ثابت میکنه. صدق دعوا یعنی لیستدلو به جمله رو بگید، لیستدلو به ما علی صدق دعوا، لیستدلو علی صدق دعواهما، که با این مسئله که برای عرش و کرسی زد در اینجا جار بودن نمیدونم حامل و محمول بودن، این داره اعتقاد دلیل، دلیل رو داره بیان میکنه که دلیل چیه؟ دلیل همین حامل محمول بودن واقعی، نه جار و جار و همسایه بودن ظاهری باشه.
خب ما این معنی از حامل محمول چجوری با صرفل به مثلا صرفل علما
مسئله دیگه، میگه مثال برای اینکه مردم بفهمن، مردم اینو میفهمن.
خب میگه رابطه عرش کرسی رو نمیگه به مثله، چون اونجا
چرا ببین هم
سر
داره درسته؟ رابطه عرش و کرسی رو میگه که عرش و کرسی رابطهش به مسئله
عرشه. اینجوری بگیم
نه نه، رابطه عرش و کرسی هر دوش، با عرش و کرسی که مردم میشناسن، و عرش و کرسی که مردم میشناسن که در حقیقت میگن این عرش این کرسیه، که میگه این بر او، این رو میگه لیستدلو، هر دو مثلا برای مردم، با اون که میشناسن، با اون مثال هایی که میشناسن مردمه.
قبلش گفتیم که تازانه جارانه احد و هما حمل صاحبه او فسر، نسخه اصلش فسر باشه.
آره که فسر یعنی مثال، در مثاله، یعنی مثالی که مردم اینو میشناسن که یکی دیگری رو حمله میکنه. میگیم در حقیقت پادشاه نشست بر کرسی، وقتی نشست بر کرسی آیا پادشاه محمول ظاهرن یا کرسی؟ کرسی حامله، اون نشسته بر، درسته، اما در حقیقت قوام این کرسی به کیه؟ به اون شاهیست که روش نشسته، همه حقیقتش این به اون شأن نمیده، او به این شأن میده، درسته، مثل خداست که الرحمن علی العرش استوا،
او این ارزش داده.
بله دیگه، اون الرحمن علی العرش استوا،
این که
فرمان
حاملین عرش
بله
وظیفه فعلیه و نظام تدبیر الهیه، یعنی که حاملینش واسطه بین کرسی و عرش، یا خودشون جزئی از کرسی میشن؟
حاملین عرش خودشون ظهور امر عرشند و هم تو مرتبه کرسی تجلی دارن هم تو مادون کرسی، یعنی کرسی ظهورش به حاملین عرشه، حاملین عرش ظهور کرسی به حاملین عرشه، یعنی حاملین عرش میشن هم ظهور عرش هم ظهور کرسی، یعنی به شعنی بیان حکم میکنند پیغمبر، به شعنی اجرای حکم میکنند، به اون شعنی که بیان حکم میکند مظهر عرش است، به اون شعنی که اجرای حکم میکند مظهر کرسی است. دقت کردید؟ لذا حاملین عرش هم کرسی رو ظهور میدن هم عرش رو. بعد آقا این ساک شماست و ما کماکان خلاصه
تو 8 تا بودنش
یه آقای مهدوی عزیز ما بوده. بله
8 تا بودنشون چه وجهی داره؟
حالا دیگه اینا رو
چرا اهل بدیس به خاطر بقیه‌شون نمیاد؟
شما مدلش بذار حل بشه بعد جزئیاتش.
مثلا مدل... میگن 12 مثلا میگن
عدد شما شما نگاه بکن به این که بگو که اون 4 تا پیغمبر اولوالعزم بودن که نظام عرش رو در حقیقت که همون حکم بوده دین تشریع دقت بکن تشریع بوده بیان کردن
دقت بکن مشرعین رو
نه برد
فقط انبیا رو نه
برد اینا تو بین اینجا این 4 تا نظام تشریع تمام حقیقت دین تو این وجود متجلی شده با اینجا از اونجا به بعد دیگه ظهور بعد ظهور همیناست یعنی این 4 تا ملاک لذا خمسه طیبه به عنوان چیز اصلا یک مدل دیگه خود اون خمسه طیبه یک مدله که فاطمه سلام الله چون نظام تشریع نداشت تو اینجا نمیاد اما این 4 تا میان این خودش این مدله که اینا در عرض اونا مقام مثل مقام نظام تشریعه خب اینا رو دقیقه خیلی حرف داره توش دیگه.